از زندگانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. تألیف گروه محققین مؤسسه البلاغ. راوی یاسر دعاگو. فصل سوم. رابطه پیامبر صلی الله علیه و آله با خدای متعال. بنابر این حقیقت که نماز در شریعت اسلام از موقعیت شایان توجهی برخوردار است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به آن اهمیت زیادی قائل بود و تعهد بی‌نظیری در مورد نماز از خود نشان می‌داد. سیره آن حضرت گواه روشنی در این رابطه است و از آن جمله این موارد است. یکم، از حضرت حسین ابن علی علیه السلام که در صدد است خشوع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را در حال نماز بیان کند، نقل شده که می‌فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از ترس خدای متعال به نحوی می‌گریست که سجاده‌اش خیس می‌شد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشد. درباره عظمت خشوع آن حضرت در نماز خود، مطرف ابن عبدالله ابن شخیر به نقل از پدرش روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را مشاهده کردم در حالی که به نماز ایستاده و صدای هق هق در سینه حضرتش پیچیده بود. این گفته به رفت و شد صدای گریه رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سینه شریف آن حضرت و گرفتگی آن اشاره دارد. دوم، در مقام بیان شدت علاقه و توجه پیامبر اسلام به خدای متعال و جلب توجه دیگران به آن ذات اقدس، عایشه در حدیثی اظهار می کند ما با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودیم و با آن حضرت گفت و شنود می کردیم، ولی به محض اینکه وقت نماز فرا می رسید چنان بود که گویا آن حضرت ما را نمی شناسد و ما نیز او را نمی شناسیم. سوم، علی علیه السلام در حدیثی که راجع به سفارش آن حضرت به اصحاب خود بیان فرموده، اهمیت دادن رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نماز و نیز تعهد آن حضرت نسبت به آن را گوشزد نموده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از این که با نماز بشارت به بهشت می‌داد و این گفته خدای سبحان را که اهل بیت و کسان خود را به نماز فرمانده و بر آن پایداری کن گوشزد می‌فرمود، خود را نسبت به آن به زحمت می‌انداخت، کسان خود را به آن امر می‌کرد و خود بر آن پایداری و صبر پیشه می‌ساخت. چهارم، به خاطر شوق فراوان آن حضرت برای ایستادن در برابر خدای سبحان در وقت نماز، آن حضرت وقت نماز را انتظار می کشید، مشتاقانه منتظر بود که وقت داخل شود و به مؤذن خود بلال می فرمود ای بلال، با اذان خود ما را به آستانه خوشبوی و نشاط آفرین دوستمان فرا خوان. پنجم، به جهت دلبستگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خدای متعال و نیز جلب توجه دیگران به آن ذات اقدس از راه نماز، در حدیثی از ابوذر غفاری اشاره می کند که ای ابازر، به درستی که خدای متعال چشم روشنی مرا در نماز قرار داده است و آن را در نظر من دوست داشتنی کرده، همان گونه که خوراک برای گرسنه و آب برای تشنه دوست داشتنی است. البته اگر گرسنه خوراک بخورد و تشنه آب بنوشد سیر می شوند، در حالی که من هرگز از نماز خسته نمی شوم. ششم، یکی از نمونه‌های آشکار عادت آن حضرت به عبادت و توجه به خدای سبحان و سپاسگزاری فضل و کرامتش بر وی روایتی است که از او نقل شده. نماز می‌گذاشت تا اینکه پاهای مبارکش ورم می‌کرد. به حضرت گفته شد چنین عبادت می‌کنید در حالی که گناه گذشته و آینده شما آمرزیده شده؟ در پاسخ فرمود آیا بنده و سپاسگزار نباشم؟ هفتم، عبدالله ابن عباس راجع به نماز شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین اظهار می‌دارد: شب که به نیمه می‌رسید یا کمی قبل و بعد از آن، رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیدار می‌شد. آثار خواب را از چهره مبارک می‌زدود. 10 آیه آخر سوره آل عمران را قرائت می‌فرمود. سپس نزد مشک آب آویخته می‌رفت، از آن وضو می‌ساخت، وضوی نیکویی می‌گرفت، آنگاه به نماز می‌ایستاد. 6 عدد نماز 2 رکعتی به جای می‌آورد. بعد از آن نماز وتر می‌گزارد و به دنبال نماز وتر به رخت خواب می رفت تا اینکه از آنگو حاضر می گردید. در این هنگام از جا بر می خواست، 2 رکعت نماز سبک به جای می آورد و پس از آن بیرون می آمد و نماز صبح را می گذارد. هشتم، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از نیمه شب 13 رکعت نماز به جا می آورد. نهم، از ام سلمه درباره نماز رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شب پرسیدند. وی در جواب گفت شما را به نماز آن حضرت چه کار است؟ نماز می گذارد. سپس به اندازه مدتی که نماز به جای آورده بود می خوابید. بار دیگر به همان اندازه نماز به جای می آورد. آنگاه به مقدار مدت زمان نماز می خوابید و پس از این همه صبح می فرمود. یعنی نماز صبح می خواند. دهم، راجع به نافله شب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و توجه آن حضرت به خدای متعال، حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه در روایتی اظهار داشته که حذیفه قسمتی از شب را با آن حضرت به نماز ایستاد. حذیفه گفت وقتی حضرت داخل در نماز شد فرمود خدای متعال از هر چیزی بزرگتر است، او که صاحب ملکوت و جبروت است، خدایی که صاحب عظمت و بزرگی است. حذیفه افزود سپس سوره بقره را قرائت کرد، به رکوع رفت و رکوعش به سان قیامش بود. طول رکوع حضرت به اندازه طول قیام او بود و در حال رکوع می فرمود پاک و منزه است پروردگار بزرگ من. آنگاه سر برداشت و قیام بعد از رکوعش نیز به سان رکوع آن حضرت بود و در همان حال می گفت ستایش مخصوص پروردگار من است. بعد از آن به سجده رفت و سجده او نیز به سان قیامش بود و در حال سجده اظهار می داشت پاک و منزه است پروردگار والای من. بار دیگر سر برداشت و میان دو سجده نیز به میزان سجده حضرت طول کشید و در همان حال ابراز می کرد پروردگارا بر من ببخشای، تا اینکه سورهای بقره، آل عمران، نساء و مائده را قرائت فرمود. آنچه از نظر گذشت گوشه ای از تعهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به نماز و خشوع بیکران آن حضرت در برابر خدای متعال بود و نهایت علاقه و اشتیاق او را در مورد توجه به خدای متعال از طریق نماز به نمایش گذاشت. همچنین حاکی از اهتمام کامل و شیوه قاطع وی بر ادای به موقع نماز است. درود و صلوات خدا بر او و آل وی باد. روزه پیامبر صلی الله علیه و آله. در شریعت مقدس اسلام روزه به خودداری کردن از مفطرات که از یک جنبه سلبی مادی برخوردار است محدود نمی شود، بلکه روزه قبل از هر چیز کنش روانی ایجابی است و هدف تقوای الهی را دنبال می کند. در صورتی که بنده روزگیر به تقوای الهی رسید، دیگر آثار و نتایج روزه خود به خود به دست می آید. خدای متعال در آیه 183 سوره بقره می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده همان گونه که بر پیشینیانتان واجب گردیده بود، به این امید که شما به حریم تقوا راه پیدا کنید. و از رسول اکرم نقل شده که فرمود روزدار مادامی که لب به غیبت مسلمانی نگشاید در حال عبادت است، هرچند در رخت خواب خود به سر برد. از پیامبر اکرم نقل شده که خدای متعال فرمود روزه از من است و تنها من پاداش آن را می دهم. در جای دیگری چنین است، خواب روزدار عبادت است و دم زدنش ثواب تسبیح دارد. نظر به اهمیت فراوانی که روزه در شریعت اسلام دارد، رسول اکرم نسبت به آن به عنوان یک وسیله اساسی جهت رسیدن به رضای پروردگار و تقرب به او گوی سبقت را ربوده است. با آنچه در پی می آید توجه کنید. یکم، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا زمانی که گفته میشد نباید افطار کرد روزه می گرفت و تا وقتی گفته میشد نباید روزه گرفت افطار می کرد. یعنی ماه رمضان را بدون استثناء روزه‌دار بود و روزهای ممنوع را خودداری می نمود. سپس یک روز در میان روزه می گرفت. بعد از آن دوشنبه ها و پنج شنبه ها روزه‌دار بود. در نهایت در هر ماه سه روز را با روزه به پایان می برد. آن سه روز عبارتند از پنج شنبه اول ماه، چهار شنبه میانی و پنج شنبه آخر آن. دوم، انبسه عابد در روایتی اظهار داشت پیامبر اکرم خود را بر روزه ماه شعبان، ماه رمضان و در هر ماهی سه روز ملزم کرده بود. سه روز هر ماه عبارت بودند از پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه میانی و پنجشنبه آخر آن. سوم، اسامه ابن زید چنین گفت: رسول اکرم در هیچ ماهی به اندازه ماه شعبان روزه نمی گرفت. با آن حضرت گفتم: ای پیامبر خدا، مشاهده نمی کنم که در هیچ ماهی مانند ماه شعبان روزه بداری. حضرت فرمود: ماه شعبان ماهی است که مردم از آن غافل هستند. میان ماه رجب و ماه رمضان قرار گرفته و در آن اعمال بندگان به سوی پروردگار جهانیان بالا می رود. به همین جهت دوست دارم اعمال من به سوی خدایم بالا رود و من در حال روزه باشم. چهارم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنان بود که وقتی ماه مبارک رمضان فرا می رسید، رنگ آن حضرت تغییر می کرد، زیاد نماز می خواند و در دعا و نیایش تضرع و زاری می نمود. پنجم، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: شیوه پیامبر خدا چنین بود که وقتی دهه آخر فرا می رسید، منظور دهه آخر ماه رمضان است، کمر مبارک را محکم می بست، از زنان دوری می جست، شب زنده‌داری می کرد و از هر جهت مهیای عبادت می گردید. از این روایت‌ها و غیران‌ها آشکار می‌شود که رسول اکرم نسبت به امر روزه اهمیت زیادی قائل بود. لذا آن حضرت صرف نظر از ادای روزه واجب در ماه مبارک رمضان، روزه‌های مستحبی زیادی می‌گرفت. حتی مدت زمانی هر روز را پشت سر هم روزه‌دار به سر برد. آنگاه روزه ماه شعبان و ایام البیض هر ماه را پیشه خود ساخت. سرانجام خود را بر روزه ماه شعبان و سه روز در هر ماه، یعنی پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه میانی، ملزم نمود و بر آن مداومت کرد. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آغاز بعثت تا زمانی که گفته میشد افطار کردن روانی است، روزه می گرفت و تا وقتی که گفته میشد روزه داشتن روانی است، افطار می کرد. سپس این روش را ترک فرمود و یک روز در میان روزه‌دار بود و این روزه به روش داوود پیامبر علیه السلام است. آنگاه راه و رسم یاد شده را نیز رها نمود و در روزهای درخشان به گرفتن روزه پرداخت. در نهایت این شیوه را هم رها کرد و روزها را جهت روزه تقسیم فرمود و در هر دهه یک روز را به روزه اختصاص می‌داد. به این نحو که پنجشنبه‌های اول و آخر ماه و چهارشنبه میانی را روزه می‌گرفت، تا اینکه حضرت به درود زندگی گفت، در حالی که به همین شیوه و روش عمل می‌فرمود. از علی علیه السلام نقل شده که فرمود: رسول اکرم مادامی که خدای متعال اراده فرمود تا وقتی از ناحیه خداوند رخصت داشت، روزها را پیاپی روزه گرفت. سپس این روش را ترک نمود و به شیوه حضرت داوود علیه السلام روزه دار بود، یعنی یک روز را برای خدا روزه داشت و یک روز را برای خود افطار کرد. رفته رفته این راه و رسم را نیز رها ساخت و روزه دوشنبه ها و پنج شنبه ها را پیش نمود. سرانجام ترک این شیوه گفت و در هر ماه سه روز درخشان را روزه گرفت. روزه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این چنین بود. آن حضرت به وسیله روزه آنچنان به خدای متعال نزدیکی می جست که جز بندگان مقرب پروردگار هیچ کس به پای او نمی رسید. Thank you. دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و یاد خدا توسط آن حضرت. در شریعت اسلام دعا تعبیری زنده و جاندار است و از شعور و آگاهی انسان به این حقیقت که همیشه و در تمام کارهای خود به خدای متعال نیازمند است ناشی می شود. همچنین اعتراف خاضعانه انسان به بندگی خیش برای خدای متعال که تجسم آگاهی به رابطه و پیوند عمیق با آن ذات مقدس است، در این خصوص جایگاه ویژه‌ای دارد. بدیهی است که ایمان واقعی بدون چنین آگاهی و احساسی فراهم نمی شود، زیرا ایمان به خدای متعال بدون درک قدرت بی پایان او و توانایی بی حد و حصرش معنا ندارد و دعا بازتاب روشنی از ایمان انسان به این حقیقت بزرگ و والاست. به همین جهت شریعت اسلام همیشه مؤمنان را وادار می کند که به دعا اهمیت بدهند و به وسیله دعا رابطه خود را با خدای متعال محکم کنند، عفو و رحمت او را طلب نمایند، راهنمایی و هدایت او را بخواهند و در نهایت کمال خضوع و بندگی خود را نسبت به وی در همه حال اعلام دارند. خدای متعال در کتاب گرانسنگ خود در آیه 60 سوره غافر می‌فرماید: پروردگار شما فرمود مرا با خلوص دل بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم، همانا آنان که از دعا و عبادت من اعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خاری در دوزخ شوند. و در جای دیگری در آیه 186 سوره بقره میگوید و چون بندگان من از دوری و نزدیکی من از تو سؤال کنند بدانند که من با آنها نزدیک هستم و هر که بخواند دعای او را اجابت می کنم، پس باید دعوت مرا و پیامبران مرا بپذیرند و به من بگروند، باشد که به سعادت راه یابند. خدای سبحان در آیه 77 سوره فرقان باز می فرماید ای رسول ما بگو اگر دعای شما نبود خدای متعال نسبت به شما چه توجه و اعتنایی داشت که شما کافران آیات حق را تکذیب کردید و زود به کیفر آن گرفتار خواهید شد. رسول اکرم فرمود الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت و جانمایه آن به شمار می رود. و در جای دیگری اظهار داشت از فضل و کرامت خدای متعال طلب کنید، چون او دوست دارد از او چیز خواسته شود و بهترین عبادت انتظار فرج است. همچنین آن حضرت گفت دعا اسلحه رزم و پیکار مؤمن، پایه و ستون دین و نور آسمان ها و زمین است. نیز در جای دیگر فرمود همانا بنده در مقام دعا یکی از سه چیز را از دست نمی دهد، یا اینکه در نتیجه دعا گناهش بخشیده می شود، یا مورد دعا خیری است که به زودی به آن می رسد، و یا خیری است که برای او ذخیره می شود. به دلیل اهمیت فراوانی که دعا در شریعت اسلام احراز کرده، از این نظر که مغز عبادت به شمار می رود، روحی است که در سراپای عبادت جریان می‌یابد و هم از این بابت که بیان زنده‌ای از اعتراف خاضعانه بنده به بندگی خدای متعال است، همان گونه که گذشت، آری به این جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دعا از همه پیشی می‌گرفت و نسبت به آن مقید و پایبند بود. آن حضرت در پیشگاه پروردگار همیشه تضرع و زاری داشت و همواره با یاد خدای متعال به سر می برد، به گونه ای که حسب سیره فرخنده او ساعتی از عمر شریفش وجود ندارد که با یاد و دعای الهی خرم و آباد نباشد. هرگاه اندوه یا ماتمی به او روی می کرد دست به دعا بر می داشت. همچنین در سپیددم در سختی به هنگام دیدن ماه اول هر ماه بعد از هر نماز پس از هر نماز مستحبی، موقع طلوع خورشید، هنگام مسافرت، بعد از مسافرت، موقع طلوع فجر، برای حفظ قرآن، هنگام تازه شدن نعمتهای پروردگار، بلکه باید گفت در همه شرایط و حالاتی که داشت دعا می کرد. بیشک رسول اکرم همواره به خدای متعال وابسته و متصل بود، همیشه خود را با تضرع و زاری، با دعا و با ذکر او مربوط می ساخت. آنچه در ادامه می آید، نمونه های از دعاهای آن حضرت است. یکم، قسمتی از دعای او وقتی بر سر سفره غذا می نشست، چنین است: پاک و منزهی تو ای خدا، چقدر زیباست نعمتهای تو برای ما، پاک و منزهی تو، چقدر زیاد است عطا و بخشش تو در حق ما، پاک و منزهی تو، چه بسیار است تحفه عافیتت نسبت به ما، ای خدا فراخ گیر بر ما و بر مردان و زنان مؤمن و توحیده است و نیز بر مردان و زنان مسلمان.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
فرمودن محصر روایت اینه قبضه.